شما شنوندگان عزیز، در نام خداوند، خدای پرجلال، خدایی که انقدر جهان رو محبت کرد تا یگانه فرزند خودش رو داد تا هر که به اون ایمان بیاره هلاک نشه و حیات جاودان داشته باشه، در نام این خدای زنده برنامه خودمون رو شروع میکنیم. خوشحالیم از این که میتونیم یک بار دیگه با برنامه طریق عدالت در خدمت شما باشیم. در برنامه گذشته زندگی نبی خدا نوح رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. دیدیم که خدا تصمیم گرفت فرزندان آدم رو به خاطر شرارتشون از روی زمین محو کنه. خدا 100 سال به گناهکاران فرصت داد تا توبه کنند و در این بین نوح مشغول ساختن کشتی بود. کشتی که در آینده پناهگاهی برای ایمانداران به کلام خدا باشه. با این حال هیچ کس از گناهان خودش توبه نکرد و به پیغام خدا ایمان نیاورد به جز نوح و خانوادش. بنابراین خدا که عادل و امینه در آخر همانطور که وعده داده بود عمل کرد. او هر کسی رو که از در کشتی عبور نکرد هلاک کرد و کسانی رو که از اون در عبور کرده بودند نجات داد. امروز به مطالعه خودمون از کتاب پیدایش ادامه میدیم و میخواییم بدونیم که پس از نوح چه اتفاقی افتاد. درباره نوح گفتیم که او 3 پسر داشت: سام، هام و یافث. کتاب مقدس به ما میگه که تمام قبایل دنیا و مردم دنیا از این 3 شخص به دنیا اومدن. سام پدر یهودیان و عرب‌ها بود. احتمالاً اکثر مردم آفریقا و چین از نسل هام هستند و اروپایی‌ها از نسل یافث. اگر دوست دارید در مورد منشأ امت‌های دنیا بیشتر بدونید، میتونید با پای 11 و 12 کتاب اول تورات یعنی پیدایش رو مطالعه کنید. اما در درس امروز ما فقط میتونیم یک موضوع درباره تاریخ نوح و پسرانش رو مورد بررسی قرار بدیم و اون سام هست، کسی که خدا اون رو برگزید تا در شجر نامه نجات دهنده‌ای که باید به این دنیا بیاد قرار میگیره. به همین دلیله که کتاب مقدس به دقت داستان فرزندان سام رو دنبال میکنه. از نسل او بود که همه انبیای خدا و نیز نجات دهنده جهان به این دنیا اومد. پس تمام انسان‌های دنیا از نسل 3 پسر نوح هستند. من و شما و تمام مردم ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و تمام مردم جهان و تمام کسانی که امروز زندگی می‌کنند همه از نسل نوح هستیم. پس می‌تونیم بگیم که ما وجود داریم چون نوح به خدا ایمان داشت و برای نجات خانواده‌اش کشتی ساخت و وقتی که او خانواده‌اش رو نجات داد، در واقع داشت ما رو هم نجات می‌داد. خدا نوح و پسرانش رو برکت داد و به اونها گفت که بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. بنابراین صدها سال پس از طوفان بار دیگه جمعیت بسیاری بر روی زمین زندگی می کردند و بار دیگه جهان پر شده از شرارت و گناه. دیدیم که نوح و پسرانش هم گناهکار به این دنیا آمدن چون اونها از نسل آدم بودند. وقتی که اونها وارد کشتی شدن، ذات گناه‌آلود اونها که از آدم به ارث برده بودن هم همراه اونها بود و وقتی که از کشتی خارج شدن، با همان ذات گناه که در قلبشون بود از اون کشتی خارج شدن. طوفان تغییری در وضعیت بشر ایجاد نکرد، همونطور که فردوسی شاعر بزرگ ایران اینطور میگه: درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به بار آورد، همان میوه تلخ به بار آورد. طبیعت آدمی هم به همین شکله. تمام مردم دنیا گناهکار به دنیا آمدن چون اونها همه از نسل نوح هستن و نوح خودش از نسل آدم. با کمال تأسف باید گفت صدها سال پس از طوفان اکثر فرزندان نسل نوح به خدا و اراده او اهمیتی ندادند. اونها مثل اجداد خودشون شیث، خنوخ و نوح نبودند و به کلام خدا ایمان نداشتند. اونها خدا را فراموش کرده بودند و اون رو به خاطر حیات و نعمتی که به اونها داده بود شکر نمی کردند و حتی غالبا نمی دونستند رنگین کمانی که خدا به خاطر وفاداری خودش بر ابرها قرار داده واقعا به چه معناست. میبینیم که کلام خدا در رومیان باب 1 آیه 21 تا 25 اینطور میفرماید: ز زیرا هرچند خدا را شناختند اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بی فهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت می کردند اما احمق گردیدند. آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. در آن روزگار مردی به نام نمرود از نسل هام پسر دوم نوح زندگی می کرد. نمرود شکارچی قهاری بود و 500 سال پس از طوفان زندگی می کرد. نام او به معنای شورشی است. نمرود بسیار باهوش بود اما خدا را نمی شناخت. او راه خدا را نادیده گرفت و راه شیطان، راه قائن و راه تمام مردم روزگار نوح را در پیش گرفت. نمرود شهرهای بزرگ بسیاری را درست کرد و تصمیم گرفت شهری بنا کنه که تمام مردم دنیا در کنار یکدیگه زندگی کنن و با هم یکی بشن. بیایید الان باب 11 کتاب پیدایش رو بخونیم تا ببینیم کتاب مقدس درباره شهر بزرگی که نمرود و کسانی که تصمیم داشتن رو بنا کنن چی می‌فرماید. کتاب مقدس در پیدایش باب 11 آیه 1 تا 4 می‌فرماید: و اما تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود، و چون مردم از مشرق کوچ می‌کردند در سرزمین شنعار دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند: بیایید خشت‌ها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند: بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. بله، پس می‌بینیم که چطور فرزندان آدم قصد کردند برج بلندی بسازند که سرش به آسمون برسه. چرا می‌خواستند همچین برجی درست کنند؟ نمرود و تمام کسانی که همراه او بودند می‌خواستند برای خود آوازه‌ای در دنیا کسب کنند. اونها تصمیم داشتند مردم دنیا رو در یک جا جمع کنند تا همه قدرتمند بشن و بر روی زمین پراکنده نشن. با این حال اونچه که می‌خواستند انجام بشه برای خدا خوشایند نبود. خدا به فرزندان نوح گفته بود در تمامی زمین پراکنده بشن. خدایی که انسان رو خلق کرده بود میدونست چه چیزی برای مردم دنیا بهتره. با این حال اکثر فرزندان نوح به افکار خدا اهمیتی نمیدادند. اونها گمان میکردن از خدا بسیار باهوشترن. همونطور که در متی میخونیم: زیرا هر که خود را بزرگ سازد پست خواهد شد و هر که خیشتن را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. و همچنین در لوقا میفرماید: آنچه مردم ارج بسیارش نهند در نظر خدا کراهت آور است. برافراشتن نام انسان و کسب شهرت و آوازه برای خود در نظر خدا گناهه، چون تنها یک نام شایسته پرستش و جلاله و اون نام، نام خداوند خدا خالق زمین و آسمونه. همانطور که کتاب مقدس در دوم قرنتیان باب 10 آیه 17 و 18 اینطور می‌فرماید: پس هر که فخر می‌کند به خداوند فخر کند، زیرا نه آن که خود ستایی کند پذیرفته می‌شود، بلکه آن که خدا او را بستاید. با این حال در زمان نمرود اکثر فرزندان آدم برای خداوند حرمتی قائل نبودند. اونها فکر می‌کردند که به خدا و کلام او نیازی ندارند. نیاز ندارند کسی به اونها چیزی بگه. ویژگی اونها استقلال و طغیانگری بود. امروز هم همین دیدگاه ها رو متاسفانه در دلهای فرزندان آدم میبینیم. ما این صفت رو در کودکان هم میبینیم، وقتی که دست روی دست میذارن و با لجبازی میگن نه. و چقدر این روحیه عصیانگر رو در بزرگسالان میبینیم. ریشه نزاع و جنگ طلبی که در خونه ها و اقوام دنیا دیده میشه چیه واقعا؟ آیا این روح استقلال طلبی و خودخواهی نیست که با خودش میگه من میتونم از خودم مراقبت کنم، سنت های من بی نظیره، مذهب خودم برای من بهتره، فرقهی که دارم حق، قوم من برترینه، اقوام من باهوشترینن، نام من از تمام نام ها زیباتره، اموال من، کارهای من، پول من، 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 من؟ انسان چقدر خودمحور شده. هر کسی نفع خودش رو میطلبه. به خاطر همین روحیه استقلال طلبیه که دنیا پر از نزاع و درگیری و جنگ شده. اما خدا از چنین روحیه‌ای متنفره، زیرا تنها نام اونه که شایسته پرستش و جلاله. به همین دلیله که او در کلامش در اشعیا باب 42 آیه 8 می‌فرماید: من یهوه هستم، نام من این است، من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد و نه ستایش خیش را به بت‌های تراشیده. با این حال کسایی که تصمیم گرفتن برجی بسازن تا به آسمون برسه به فکر جلال دادن نام خدا نبودن. اونها میخواستن نام خودشون رو بلند کنن. اونها برای نام خالق خودشون کاری نکردن. مسلماً بسیاری از مردم اون زمان مذهبی بودن، اما کلام خدا رو نادیده میگرفتن. اونها فکر میکردن به روش خودشون میتونن به آسمون برسن. به این موضوع فکر کنید، تنها 500 سال پس از طوفان مردم دنیا یک بار دیگه به دنبال راه خودشون رفتن و خداوندی رو که به اونها حیات و زندگی بخشیده بود رو فراموش کردن. اونها همچون اسبی شدن که پس از اینکه صاحبشون اونها رو میشوره در گل و خاک غلط بزنن. نگاهی میندازیم به دوم پتروس باب 2 آیه 22. انسان چقدر نادان و شرور است که میخواهد مستقل از خدا و کلامش زندگی کند. پس خدا چه کار کرد؟ آیا گذاشت تا انسانها مستقل از خالق خودشون زندگی کنند؟ آیا کسانی که بر علیه او شورش کرده بودن رو پذیرفت؟ خیر، اون چنین نکرد. به کلام خدا در پیدایش باب 11 آیه 5 تا 9 گوش میدیم: اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند ببیند، و خداوند گفت: اینک آنان قومی یگانند و ایشان را جملگی یک زبان است، و این تازه آغاز کار آنهاست، و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان باز داشته نخواهد شد. اکنون فرود آییم و زبان ایران را مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند. پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مغشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. پس می‌بینیم که خدا برنامه‌های نمرود و کسانی را که شهر بزرگی برای جلال نام خودشون بنا می‌کردند رو نقشه براب کرد. تا این زمان تمام مردم دنیا به یک زبان سخن می‌گفتند، اما از اون روز خدا زبان اونها رو مشوش ساخت، به طوری که دیگه حرف یکدیگه رو نمی‌فهمیدند. به یاد دارید که خدا به فرزندان نوح فرمان داد زمین را پر سازند و در تمام دنیا پراکنده بشن، اما نمرود و پیروان اون میخواستن کارها رو به روش خودشون انجام بدن و مردم دنیا رو در یک جا جمع کنن. اما خدا زبانهای اونها رو منقسم کرد و بدین شکل نقشه های اونها رو نقشه برا. خدا به این شکل اونها رو بر روی زمین پراکنده کرد. بنا به همین دلیل هستش که در دنیا صدها ملت و هزاران زبان داریم. مسلما خدا با منقسم کردن زبانهای دنیا کار کامل رو انجام داد. تنها لحظه فکر کنی که در ایران مردم به چند زبان حرف میزنند. خدای ما چقدر بزرگه. چه کسی میتونه در مقابل خدای قادر و توانا بیسته؟ بازی با دم شیر هم بازی. انسان سعی کرد با خدا در بیفته ولی ناکام شد. میدونید نام شهری که انسان قصد کرد برای جنگیدن با خدا بسازه اسمش چیه؟ بله، اسمش بابل هست. بابل به معنای تشویشه. دنیای مستقل از خدا و پیغام او تشویش و اختشاشه. این بود که داستان شهر بابل و انسانهایی که سعی کردن نام خودشون رو بلند کنن به این شکل به پایان رسید. آیا ما هم همچون مردم بابل هستیم؟ آیا دائما خودمون رو جلال میدیم؟ خدا به ما میگه این کار گناهه. بله شنوندگان عزیز، میخوایم نام چه کسی رو بلند کنیم؟ نام خودمون رو؟ نام انسان رو؟ شاید نام رهبران مذهبی رو؟ یا شاید به دنبال این هستیم که نام خداوند خدا رو بلند کنیم؟ مایل به ستایش چه کسی هستیم؟ ستایش انسان؟ ستایش خدا؟ بله، یک چیز مسلمه، ستایشی که از انسانه پایدار نیست، اما ستایشی که از خداست تا به ابد پایداره. کلام خدا در اول پتروس باب 1 آیه 24 اینطور می فرماید: زیرا آدمی جملگی چون علف است و جلالش یک سره به سان گل صحرا، علف خوش گردد و گلها بریزند. و همچنین در ارمیا باب 9 آیه 23 تا 24 می فرماید: حکیم به حکمت خیش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود ننازد و دولتمند به دولت خیش نبالد، بلکه هر که فخر می کند به این فخر کند که فهم دارد و مرا می شناسد و می داند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می آورم، زیرا از این چیزها لذت می برم. بله، به یاری خدا در برنامه بعدی اون چی که از اول تا الان رو خوندیم بررسی میکنیم. ازتون میخوام که این آیه رو به گوش دل بسپارید. دوم قرنتیان باب 10 آیه 18 میفرماید: زیرا نه آنکه خود ستایی کند پذیرفته میشود، بلکه آنکه خدا را بستاید. از اینکه به برنامه راه عدالت گوش دادید ازتون صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشه. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. همینطور میتونید با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. خدا به همگی شما عزیزان برکت.
شما میتوانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
هللویا. سلامی عزیزان در مسیح شالوم. سلام به خدا. شالوم شالوم. با شادی در رو، با لبخند و سرود هم گویی سلام. شالوم شالوم. با شادی در رو، با لبخند و سرود هم گویی سلام. شالوم شالوم. شادی سرایت زمین شادی کند.
شلوم شلوم.
همه ملت ها با شادی سرایت زمین شادی کند.
شلوم شلوم.
شادیه در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام.
شلوم شلوم.
با شادیه در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام.
شلوم شلوم.
با روح و با ایمان در باد و طوفان ها.
شلوم شلوم.
همه ملت ها با شادی سرایند زمین شادی کند.
شلوم شلوم.
همه ملت ها با شادی سرایند زمین شادی کند.
شلوم شلوم.
خدا را بسراییم.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.